ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان عزیز، با امیدی که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. نرگس نکمنوردگ هستم، مدرس مضمونی کیمیاییتان. یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی چهاردهمتان در فصل نهم کیمیای سنف یازدهم. خب شاگردای عزیز، امروز شما یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین، پس بیان شاگردای عزیز از این لحظات به بهترین شکل استفاده کنین. من به توانایی های شما ایمان دارم، هر یکی از شما استعدادهای خاص خود را دارین، پس بیاین با عشق و انگیزه درس بخونین. خوشحالم که شما اینجا هستید و امروز با هم چیزهای جدیدی را یاد خواهیم گرفت. شاگردای عزیز، در درس گذشته ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای فلزات، که فلزات چی است؟ آیا شاگرد عزیز یادتان است که فلزات چی بود؟ ما گفته بودیم شاگرد عزیز که به صورت عموم عناصر به فلزات، غیر فلزات و شبه فلزات تقسیم شده و همچنان آن اده عناصر که هدایت خوب برق و حرارت را داشت به نام چی یاد میشد؟ به نام فلزات یاد میشد. فلزات جلای فلزی داره و بیشتر آنها جامد و کریستالی هستند. همچنان شاگرد عزیز، فلزات که از قابلیت تورق و سیم ساختن را همچنان داره، که از طلا معمولا شاگرد عزیز میبینیم که ما میتونیم ورقه های بسیار نازک را بسازیم که اشعه نور را از خود چی میکنه؟ عبور میکنه. همچنان شاگرد عزیز، درباره به دست آوردن فلزات صحبت کردیم که میتونیم به سه طریقه به دست بیاریم و این طریقه به نام متالورژی یاد میشه. در اول تهیه کردن یا استخراج سنگ معدنی بود، دوم استحصال فلز و سوم چی بود شاگرد عزیز؟ تصفیه فلز بود. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای درس جدید ما، که درس جدید ما درباره چی است؟ کلسیم، که از صفحه 177 الا 188 کتاب شما را در بر میگیرم. خب شاگرد عزیز، آیا در مورد کلسیم شما معلومات دارین که کلسیم چی است؟ کلسیم در گروه دوم و پیریود چهارم جدول دوره‌ای قرار داره. همچنان شاگرد عزیز، در قشر زمین که از 3-4% از نگاه کتله موجود است، چی شاگرد عزیز؟ کلسیم. کلسیم که از شاگرد عزیز به شکل منامه سنگی چونه، کلسایت تباشیر و مرمر دلومایت یعنی جیپسیوم و کلسیم فلوراید یا عناصر دیگر یافت میشه. نمک های سلکاتی، سلفیتی و فاسفیتی آن نیز در زمین موجود است. کلسیم که از شاگرد عزیز با آب سرد تعامل میکنه، هایدروکساید ها و هایدروجن تشکیل میده که تم تعامل آن با آب نسبت به تعامل آن با فلزات القلی و آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. مثلا شاگرد عزیز، زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ ما گفتیم زمانی که کلسیم با آب تعامل کنه هایدروکساید چی را میسازه؟ هایدروجن را میسازه. و همچنان شاگرد عزیز، اینها که هستن تعامل اینها با آب نسبت با تعامل فلزات القلی آب چی از شاگرد عزیز؟ با کندی صورت میگیره. همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که زمانی که اینها تعامل میکنه با گاز کلورین، کلسیم کلوراید را تشکیل میده. مثلا کلسیم با کلورین تعامل کنه چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم کلوراید را. خب شاگرد عزیز، حالا میایم بالای استحصال کلسیم، که کلسیم را چطور ما میتونیم استحصال کنیم. کلسیم را از الکترولایز مذوب مخلوطی شاگرد عزیز کلسیم کلوراید با کلسیم فلوراید میتونیم که درجه ذوبان آن از درجه ذوبان کلسیم فلزی پایین آورده شده، بعد اسم میتونیم آنها را بیاریم. مثلا شاگرد عزیز، اینجا در مثال میبینین که شاگرد عزیز ما چی میکنیم؟ توسط کلسیم را چی میکنیم شاگرد عزیز؟ از ارجای اکساید آن توسط فلز آلومینیوم بعد اسم میاریم. آلومینیوم امرای کلسیم اکساید تعامل میکنه که چیست شاگرد عزیز؟ در اینجا امی اکساید کلسیم که از ارجا میشه و بالاخره شما میبینین که ما چی را به دست آوردیم؟ کلسیم آلومینیت را به دست آوردیم و همچنان کلسیم خالص را به دست آوردیم، که توسط این طریقه ما میتونیم شاگرد عزیز از امی کلسیم ها در ساختن بعض از الیاش ها استفاده کنیم. حال شاگرد عزیز، میایم بالای عنوان بعدی ما، که کلسیم اکساید یا چی است شاگرد عزیز؟ چونه زنده. کلسیم اکساید یا چونه زنده که است در ساختن سمنت با کار میره و این مرکب زمانمون میتونیم به دست بیاریم که سنگ چونه را چی میکنیم شاگرد عزیز ما حرارت بدیم. زمانی که شاگرد عزیز ما سنگ چونه را حرارت بدیم ما میتونیم کلسیم اکساید و کربن دی اکساید به دست بیاریم. چونه که از به درجه حرارت بالاتر از 900 درجه سانتیگراد باریک چی میشه شاگرد عزیز ترکیب میشه و کلسیم چی را تولید میکنه؟ سیلیکت را تولید میکنه که نا پاکی موجود داشتی از شاگرد عزیز در سنگ است. مثلا میبینین شاگرد عزیز اینجا کلسیم اکساید با سیلیکان اکساید تعامل میکنه و چی را میسازه شاگرد عزیز؟ کلسیم سیلیکت را میسازه که تمام اینها چی از شاگرد عزیز در سنگ چونه چی میباشه؟ موجود میباشه. حال شاگرد عزیز میگیم بالای موارد استعمال چونه زنده که چونه زنده در 6 چیز ها موارد استعمال داره. در اول که شاگرد عزیز به خاطر نرم کردن آب سخت چونه زنده چی میشه؟ استفاده میشه. معمولا که میخواه آب سخت را نرم کنه از چی استفاده میکنه؟ چونه زنده. چون چونه زنده که از یه مواد کیمیایی است و میتونه این عملیه را اجرا کنه. همچنان شاگرد عزیز برای ساختن پودر بلیچینگ استفاده میشه. بلیچینگ چی است شاگرد عزیز؟ پودرهای پاک کننده است که میتونه ساحات را پاک کنه و همچنان شاگرد عزیز برای سفید کردن شیره بوره به کار میره. شیره بوره که از شاگرد عزیز میبینن که رنگی دیگه داره و به خاطر ازی که ما بتونیم رنگ آنها را سفید کنیم چی میکنیم؟ از چونی زنده استفاده میکنیم. همچنان به حیث آب جذبان در گازها و الکلها استفاده میشه و همچنان شاگرد عزیز در تولید سمنت شیشه و کلسیم کلوراید استفاده میشه و همچنان در مخلوط های ریگ و چونه و آب که به نام چونه سخت هم یاد میشه. در اینجا که از دید رطوبت و عایق اینها را یاد میکنه اگر سمنت با چونه یک جای شوه ماده حاصل میگرده که واتر پروف یعنی چی از شاگرد عزیز؟ عایق برق است. خب شاگرد عزیز حال میایم بالای عناصر گروپ سوم اصلی که عناصر گروپ سوم اصلی کدام عناصر است؟ عناصر گروپ سوم اصلی دارای ساختمان الکترونی قشر ولانسی NS2NP1 بود. از گروپ اول اصلی را دیدید که NS بود ولی از اینها که است NS2 و NP1 است. برون که شاگرد عزیز اولین عنصر گروپ سوم اصلی است که خواص غیر فلزی را داره. اکساید ها و هیدروکساید های از که شاگرد عزیز خاصیت چی را داره؟ تیزابی و با هیدروژن مرکبات مختلف چی را تشکیل میده؟ دو عنصری را تشکیل میده. در اول میایم شاگرد عزیز بالای آلومینیوم که آلومینیوم چی است؟ خب شاگرد عزیز آیا تا حال درباره آلومینیوم شما معلومات داشتین که آلومینیوم چی بود؟ آلومینیوم که از شاگرد عزیز عنصر دوم گروپ سوم است خواص فلزی مشخص را داره و خواص غیر فلزی آن چی از شاگرد عزیز کمتر محسوس میشه. تنها در مقابل تیزابهای قوی و القلی های قوی خواص چی را داره؟ آمپوتریک را از خود نشان میده. از این سبب شاگرد عزیز آلومینیوم که از باش و با فلزات هم یک وجه مشترک داره. آلومینیوم در ترکیب قشر زمین با مقدار فراوان موجود است اما با آن هم غلظت آن در سنگ‌های معدنی کم است. آلومینیوم در ترکیب قشر زمین 7.5% از نگاه کتله موجود است. در مرکبات نمبر اکسید شن آن مثبت 3 است. در این حالت آلومینیوم ساختمان الکترونی گاز چی را اختیار میکنه؟ گازات نجیبه را. آلومینیوم کامپلکس ها با عدد کوردینیشن 4 چی میکنه؟ میسازه. چرا شاگرد عزیز؟ به خاطر اینکه 4 اوربیتال خالی را به شکل آیون داره است. میبینین شاگرد عزیز در اینجا در شکل در صفحه 177 کتابتان که در اینجا 4 اوربیتال آن به شکل چی است شاگرد عزیز؟ خالی به شکل آیون است. به همین خاطر شاگرد عزیز اینا در کامپلکس ها با عدد 4 چی میکنه؟ کوردینیشن را میسازه. منابع مهمه پیدایش آن در سنگ های بوکسیت است که دستر آت آلومینیوم از همین سنگ چی میشه؟ استخراج میشه. همین سنگ های بوکسیت که از نوع سنگ های آبدار ناخالص است شاگرد عزیز. همچنان شاگرد عزیز با امیده که شما درباره آلومینیوم معلومات پیدا کرده باشین و بفهمین که آلومینیوم چی بود و چطور میتونستیم آنها را به دست بیاریم. خب شاگرد عزیز حالا میایم بالای فلزات انتقالی که فلزات انتقالی چی است؟ فلزات انتقالی که از شاگرد عزیز زمانی که شما عناصر جدول دوره ای رو ببینین، اینها که هستن میبینین که سویه های فرعی جی و اف آنها توسط الکترون ها در حال پر شدن است. از کدام شاگرد عزیز؟ از فلزات انتقالی. 68 عنصر در بین گروپ 2 و 3 اصلی قرار داره که 40 عنصر آن در داخل جدول است. اوربیتال های سویه فرعی دی و او است. از چیز شاگرد عزیز؟ سویه فرعی آنها دی است. و از 28 عنصر که در قسمت پایینی جدول قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی اف آنها توسط الکترون ها چیز شاگرد عزیز در حال پر شدن. یعنی شاگرد عزیز 40 عنصر که در داخل جدول دوره‌ای قرار داره، اوربیتال های سویه فرعی دی آنها توسط الکترون ها در حالت پر شدن است. و از 28 عنصر که در قسمت پایانی قرار داره، سویه فرعی اف آنها در توسط الکترون ها در حال پر شدن است. حالا میایم شاگرد عزیز بالای آهن، که آهن چی است؟ آهن نسبت به تمام فلزات انتقالی موارد استعمال زیادتر داره که ما روزانه همچنان شاگرد عزیز اینها را مشاهده میکنیم. بعد از آلومینیوم که از فراوانترین عنصر قشر زمین است که 4.7% قشر زمین را تشکیل میده، سنگ مدنی مشهور آهن عبارت از هما تیت است. مگنیتیت و پرت آهن سلفیت همچنان سنگ های مدنی اینها است. و سنگ پرت را شاگرد عزیز به نام چی یاد میکنه؟ طلای دیوانه هم یاد میکنه، به خاطر که از لحاظ جلا و رنگ به طلا مشابهت داره. از پرت آهن را استحصال چی میکنه؟ نمیکنه، به خاطر که سلفر به حیث ماده ناخالص در آن موجود است. اما هماتیت و مگنیتیت را در کره های بلند همراه سنگ آهک و زغال سنگ چی میکنه؟ پر میکنه و آنها را در هوای آزاد ارجاع میکنه. در نتیجه آنها کلسیم اکساید را از سنگ آهک به دست میاره که ناخالصی های سنگ مدنی میباشه. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزیتان. با امیدی که درس امروزی را یاد گرفته باشین، حالا میاییم بالای چی شاگرد عزیز؟ فعالیت. در فعالیت یک سوال دارین. سوالتان یا شاگرد عزیز که کلسیم چی است؟ ما گفتیم که کلسیم در گروپ دوم و پیرید چهانوم جدول دوره‌ای قرار داره. در قشر زمین 4-3% از نگاه کتله موجود است و کلسیم را ما میتونیم به نامهای سنگ چونه، کلساید، تباشیر و مرمر، دلومایت و نصر دیگر یافت کنیم. حال میایم شاگرد عزیز به کارخانگی. در کارخانگی دو سوال دارین. اول، کلسیم را چطور میتونیم به دست بیاریم؟ سوال دومتان، عناصر گروپ سوم اصلی را تشریح کنیم. در درس آینده شاگرد عزیز ما بالای غیر فلزات صحبت میکنیم که غیر فلزات چی است. ای بود درس امروزتان شاگرد عزیز، با امیدی که درس یاد گرفته باشین. تا درس بعدی شما را به خداوند متعال میسپارم. روز خوش، وقت خوش، خداحافظ و مددگار.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شما شاگرد عزیز، با امید که خوب و صحتمند باشین و از گزند روزگار در همان باشین. نرگس نکمل وردگست و مدرس مزمونی که میاییتان، یک بار باز شما را خوش آمدید میگم به جلسه درسی 14 در فصل 10 کیمیا. خب عزیزان، امروز یک فرصت جدید برای یادگیری و پیشرفت دارین. پس بیاین شاگرد عزیز از این فرصت استفاده کرده و به یادگیری و آموزشتان ادامه بدین. خب شاگرد عزیز، با امیدی که درس های گذشته را یاد گرفته باشین و هیچ مشکلی نداشته باشین. در درس گذشته شاگرد عزیز ما بالای چی صحبت کرده بودیم؟ بالای کیتون ها. قسمی که در روز گذشته هم گفتیم، کیتون ها که از گروهی از ترکیبات کیمیایی است که در آنها گروپ کربونل که از به یک اتم کربن وصل است. فرمول عمومی کتون ها چی بود؟ R رابطه C، O رابطه R. همچنان شاگرد عزیز ما گفتیم که کتون ها معمولا مایعات برنگی هست که در حرارت اتاق قابل تبخیر هست و برخی کتون ها ممکن است در حرارت های پایین تر جامد باشه. عزیزان، حال میاییم بالای درس جدید ما. در درس جدید شاگرد عزیز ما بالای تیزاب های عضوی صحبت میکنیم که از صفحه 163-177 کتاب شما را در بر میگیرم. خب عزیزان، حال میاییم بالای گروه های وظیفوی. آیا شاگرد عزیز شما در این باره معلومات دارین؟ شاگرد عزیز، تیزابهای عضوی که از به ترکیبات کیمیایی گفته میشه که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود باشه. این گروه کاربوکسل که از شاگرد عزیز به شکل COOH در انتهای زنجیره کربنی قرار داره و باعث خاصیت اسیدی ترکیب میشه. تیزابهای عضوی به طور معمول در طبیعت پیدا میشه و همچنان شاگرد عزیز در عملیه های زیستی و کیمیایی نقش بسیار زیادی را داره. خب شاگرد عزیز، عزیزان، یکی از مشتقات مهم اکسیژن دار مرکبات عضوی عبارت است از کاربوکسیلیک اسید است که گروه وظیفوی کاربوکسیل در ترکیب آن چی است شامل است. این گروه به نام گروه وظیفوی تیزابها همچنان شاگرد عزیز یاد میشن. در مورد تیزابهای عضوی از قبیل تیزاب سرکه، تیزاب شیر و غیره شاگرد عزیز تا حال شما معلومات دارین. جزء اساسی چی از شاگرد عزیز شحمیات تیزابهای شحمی است. خب شاگرد عزیز، حال میاییم بالای انواع تیزابهای عضوی که در اول میاییم بالای گروه کاربوکسل. شاگرد عزیز، آیا میفهمین که گروه کاربوکسل چی است؟ تمام تیزابهای عضوی دارای چی از گروه کاربوکسل که مسئول ویژگی های چی آن از شاگرد عزیز ویژگی اسیدی آنها می باشه. این گروه می تواند در محلول های آبی پروتون آزاد کنه که این باعث ایجاد خاصیت چی میشه؟ خاصیت اسیدی در ترکیب آنها می باشه. شاگرد عزیز، تمام مرکبات که دارای گروه کاربوکسل در ترکیب خود باشه شاگرد عزیز به نام مرکبات کاربوکسلیک اسید هایاد میشه. مشخصات رابطه در مولکول فرمیک اسید که از شاگرد عزیز شما میبینین در پایین نوشته شده، موجودیت اتم های اکسیژن، هیدروژن و کربن با الکترونیگتیو مختلف مولکول آنها را چی میکنه؟ قطبی میکنه. میبینین شاگرد عزیز که رابطه هیدروژن و اکسیژن بین آنها چی است شاگرد عزیز؟ 124 درجه است و بین اکسیژن و اکسیژن چند درجه است شاگرد عزیز؟ 125 درجه. و بین هیدروژن و اکسیژن باز چند درجه است؟ 111 درجه. طول رابطه آن 101 پیکومتر، 121 و 134 پیکومتر است. خب شاگرد عزیز، با امیدی که گروه کاربوکسل یاد گرفته باشین، حال شاگرد عزیز میایم بالای نامگذاری اسیدهای عضوی. در کل شاگرد عزیز، نام معمولی تیزابهای عضوی از نام لاتین یا یونانی منابع تیزاب چی شده؟ گرفته شده. مثلا شاگرد عزیز فرمیک اسید رو ببینین، فرمیک اسید چی است شاگرد عزیز؟ از نام لاتین مرچه یعنی فرمیک گرفته شده. در کل که شاگرد عزیز، تیزاب مرچه از تقطیر اجساد مرچه سرخ چی میشه؟ به دست میایه. و یا هم شاگرد عزیز، ما میتونیم ببینیم اسیتیک اسید را که از نام لاتین سرکه گرفته شده و همچنان امی اسیتیک اسید که از شاگرد عزیز چی از شاگرد عزیز؟ لاتینی چی است؟ چربی. و یا همچنان شاگرد عزیز، شما میبینین که نام بیوتوریک اسید از نام لاتینی چی گرفته شده؟ مسکه یعنی بیوتوریم گرفته شده. و نام ستوریک اسید که از نام لاتینی چی؟ چربی گرفته شده. به همین دلیل تمام نام های معمولی به اساس منابع استحصال تیزاب های مربوطه نامگذاری شده. خب شاگرد عزیز، اگر در تیزاب ها موزه های مختلف موجود باشه، در این صورت کربن ها را از لحاظ رابطه با گروه کاربوکسیل به حروف یونانی الفا، بیتا، گاما، دلتا و غیره ما چی میکنیم؟ نامگذاری میکنیم. مثلا شاگرد عزیز، شما میبینین گاما هیدروکسی شاگرد عزیز چی است؟ هیدروکسیلیک اسید است. و یا هم الفا میتایل بیتا کلورو بیوتوریک چی است شاگرد عزیز؟ اسید است. که تمام اینها شاگرد عزیز بسیار آسان و قابل یادگیری است. مثلا شاگرد عزیز، در اینجا در جدول شما در صفحه 165 دارین فرمیک اسید، اسیتیک اسید، پروپونویک اسید، بیوتوریک اسید. تمام اینها را شاگرد عزیز حفظ میکنین که بسیار مهم است شاگرد عزیز. حالا میایم بالای نامگذاری تیزابها به اساس آیپک. آیا شاگرد عزیز طریقه آیپک را خوب یاد دارین؟ در طریقه آیپک در اول چی میکنیم؟ زنجیره طویل انتخاب میکنیم، بعد از اون نمبرگذاری میکنیم. بعد از نمبرگذاری شاگرد عزیز، نمبرگذاری از کدام طرف شروع میکنیم؟ از طرف شروع میکنیم که کاربن گروپ کاربوکسل چی باشه؟ آغاز شده باشه. در اول که از نام معوضه را نوشته میکنیم، بعد از اون شاگرد عزیز در اخیر نام زنجیره طویل نوشته میکنیم و بعد از اون شاگرد عزیز چی میکنیم؟ گروپ کاربوکسل در نوشته میکنه و در اخیر حرفی ای را به نام هایدروکاربن مربوطه نوشته میکنه، حرفی ایشان را بچی با او آی سی تعویض میکنیم و کلمه اسید را به آنها اضافه میکنیم. مثلا شاگرد عزیز در مثال ببینین دوپینایل اتانویک اسید، شاگرد عزیز در اینجا که از دوپینایل که از در کاربن دوم که است اتان وصل است و بعد از او شاگرد عزیز ما میبینیم که خود بنزین که از زمانه که یک هیدروژن آن تعویض شود به نام چی یاد میشه؟ پینایل. پس دو پینایل اتانویک چی میشه؟ اسید. در آخر که از شاگرد عزیز کلمه اسید به آنها اضافه شده یا دو بیوتونویک اسید. از شاگرد عزیز ببینین اول ما چی کردیم؟ زنجیره طویل انتخاب کردیم که چی است؟ بیوتون، یعنی چهار کاربن داریم. بعد از او شاگرد عزیز نامگذاری میکنیم یا شماره گذاری میکنیم، میبینیم که در کاربن دوم که از چی است؟ شاگرد عزیز رابطه دوگانه. و بعد از او کلمه چی را اضافه میکنیم؟ اسید را. خب عزیزان، حالا میایم بالای خواص فیزیکی تیزابهای عضوی. آیا شاگرد عزیز درباره خواص فیزیکی آنها معلومات دارید؟ در کل که از شاگرد عزیز ما میبینیم که تیزابهای عضوی که است خواص فیزیکی خاصی داره که به دلیل گروپ کاربوکسیل در ساختار مولکولی آنها چی میشه؟ با وجود میایه. این خواص فیزیکی به شدت وابسته به طول زنجیره کاربن و ساختار سایر گروپ های جانبی موجود در مولکول آنها است. خب شاگرد عزیز، بیشتر تیزابهای عضوی در حرارت اتاق مایات بیرنگ و سوزنده هست. برخی از اسیدهای کیمیاوی مانند اسید فرمیک اسید و اسیتیک اسید در اتاق حرارتی شاگرد عزیز به شکل مایع. اما برخی از اسیدها که از شاگرد عزیز با زنجیرهای بلندتر مانند اسید فرمیتیک و اسید استاریک هستند چی هستند؟ جامد. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز معمولا نقطه ذوب و جوش بالاتر نسبت به هیدروکاربن ها دارند. خب شاگرده عزیز، این امر که از به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. همچنان شاگرده عزیز مثلا به عنوان مثال میتونیم اسیتیک اسید را در نظر بگیریم که نقطه جوشانی 118 درجه است و همچنان شاگرده عزیز نقطه ذوب آن حدود 16.6 درجه است. خب شاگرد عزیز، اسیدهایی که از شاگرد عزیز میتونه به دلیل وجود گروپ کاربوکسیل که در رابطه های هیدروژنی چی میکنه؟ با مولکول های آب تشکیل میده، در آب چی میشه؟ حل میشه. همچنان شاگرد عزیز، بیشتر از تیزابهای عضوی دارای بوی خاص هست که به طور کلی تان، ترش و یا همچی هستند، سوزنده هستند. خب عزیزایم، حالا میایم بالای چی؟ بالای خواص کیمیاوی تیزابهای عضوی. تیزابهای عضوی شاگرد عزیز براحتی پروتون آزاد میکنه که ای ویژگی اسیدی آنها را چی میکنه؟ نشان میده. ای پروتون ها میتوانه با بازها چی کنه؟ تعامل نشان بده و چی را تشکیل بده؟ و نمک ها را تشکیل بده. در کل تعاملات تیزابهای عضوی که به گروه تیزابی آنها چی است ارتباط داره به چند طریقه صورت میگیره؟ به دو طریقه. یکی که رابطه بین هیدروژن و اکسیژن قطع شوه و پروتون تولید گرده و دیگری که شاگرد عزیز رابطه بین کربن و اکسیژن قطع شوه و چی است و OH تشکیل شوه. بعضی وقتها تعاملات تعویضی زنجیره هیدروکربن های مشبوع قطع میشن و تعاملات جمعی زنجیره هیدروکربن های غیر مشبوع با تیزاب ها همچنان صورت میگیرن. خب عزیزان، حالا میاییم به بعضی از کاربوکسیلیک اسیدهای مهم که بارد است چی است؟ فرمیک اسید. آیا شاگرد عزیز درباره فرمیک اسید معلومات دارین؟ فرمیک اسید که از شاگرد عزیز یک اسید کیمیاوی است با فرمول کیمیاوی HCOOH است. فرمیک اسید ساده ترین عضو از گروپ اسیدهای کاربوکسیلیک است. این ترکیب به طور طبیعی در برخی از حشرات مانند مورچه و زنبورها موجود است. به همین دلیل به نام فرمیک، یعنی به معنای مورچه، نامگذاری شده است. اسید فرمیک است یک اسید بسیار ضعیف است که در صنایع مختلف کاربرد بسیار زیاد دارد. فرمیک اسید که از یک مایع بیرنگ و یا هم سوزنده با بوی تند است. نقطه ذوب فرمیک اسید که از حدود 8 درجه و نقطه جوش آن 100.8 درجه است. فرمیک اسید که از براحتی در آب حل می شود و این ویژگی به دلیل توانایی گروپ کاربوکسیل در تشکیل رابطه های چی است؟ هیدروژنی. و همچنان شاگردای عزیز در کل که است، فارمی کسید که است، در صنایع نساجی، در کشاورزی، در صنایع غذایی و همچنان در تولید استرها و ترکیبات کیمیایی و همچنان در صنعت دواسازی بسیار چی است شاگردای عزیز؟ مهم است. در کل شاگردای عزیز ما می توانیم از فارمی کسید در این و ترکیبات کیمیایی استفاده کنیم و در این عملیه آن را به کار بگیریم. خب عزیزان عالمیم، بالای استیک اسید که استیک اسید چیست؟ استیک اسید همچنان شاگرده عزیز یک اسید کیمیایی با فرمول CH3COOH است. به طور طبیعی در بسیار از عملیه های بیولوژیکی و کیمیایی تولید میشه. این ترکیب که از در زندگی روزمره به طور گسترده چیست شاگرده عزیز؟ شناخته شده است، به خاطر که ترکیب اصلی در سرکه چی شاگرده عزیز؟ در ترکیب اصلی سرکه حضور داره. استیک اسید همچنان شاگرده عزیز کاربرد های سنتی و آزمایشگاهی هم داره. استیک اسید که از در کل در حرارت اتاق مایع بیرنگ و سوزنده و با بوی تند است. در حرارت های پایین تر ممکن است به حالت جامد همچنان پیدا شود. همچنان استیک اسید براحتی در آب حل می شود و در آب ترکیب قابل انحلالی را ایجاد می کنه. همچنان شاگرده عزیز ما می گیم که استیک اسید بوی تند و ترشی داره که اغلب در سرکه ها قابل استفاده است. معمولا کاربرد استیک اسید که از در تولید سرکه است در صنایع کیمیایی، در داروسازی، در تولید استرها و در تصفیه آب معمولا زیادتر استفاده می شود. خب شاگرد عزیز، ای بود درس امروزی ما. حال میاییم بالای چی؟ بالای فعالیت. در فعالیت شاگرد عزیز یک سوال دارین، سوالتان ای است که تیزابهای عضوی چی است شاگرد عزیز؟ تشریح کنین. تیزابهای عضوی قسمی که قبلا هم گفتیم ترکیبات کیمیایی است که دارای گروه کاربوکسل در ساختار مولکولی خود است. این گروه کاربوکسل به شکل زنجیره کاربونی در آن قرار داره و باعث خاصیت اسیدی آنها میشه. خب شاگرد عزیز در کارخانگی دو سوال دارین. سوال اولتانی است که خواص فیزیکی تیزابهای عضوی را تشریح کنین. سوال دومتان فرمیک اسید چیست تشریح کنین. این بود درس امروزیتان شاگرد عزیز. در درس بعدی بالای امین ها صحبت میکنیم. با امیدی که درس یاد گرفته باشین و مشکل نداشته باشین.
Let's believe.